انفجار سهمگین بیروت و عواقب آن در مرکز توجه جهان.
این انفجار به نوع یک ضربه دیگه بود در جهت همین خواستایی که مطرح بوده که نشون داد که این دولت چقدر فلجه، چقدر درمانده است، چقدر بیمسئولیته.
عضو شورای شهر تهران انبار نفت محله شهران را یک بمب ساعتی در محدوده مسکونی تهران خوانده و میگوید میتواند به فاجعه‌ای دهشتناکتر از انفجار بیروت بدل شود.
با گسترش شهر تهران الان اون منطقه تقریبا وسط شهر تهران هست، بنابراین تهران پتانسیل و ظرفیت بالقوه چنین فاجعه‌ای رو داره.
از تازه ترین ها در مورد شیوع کرونا در ایران آگاه خواهیم شد و استان قم بار دیگر به وضعیت قرمز در آمد.
چه کارهایی باید انجام داد متناسب با شرایط جدید؟ اگر این برنامه نباشه و مردم هم دچار سهل‌انگاری بشن، دو مرتبه این ویروس شیوع پیدا میکنه و میره سراغ این همین موج دوم یا موج سوم یا موجهای بعدی.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دو روز از انفجار سهمگین بیروت می گذرد و این اتفاق همچنان در مرکز توجه رسانه ها در سراسر جهان است. برای پیگیری آخرین تحولات با همکارم بابک غفوری‌آذر همراه می شویم که از طریق اسکایپ با ماست. بابک، به شما سلام می کنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و آخرین آمار از تلفات این انفجار چیست؟
آمار وزارت بهداشت لبنان حاکی است که شمار قربانیان انفجار به 145 نفر رسیده، دست کم 5000 نفر بر اثر این حادثه زخمی شدند. برابر همین گزارش ها صدها نفر هم همچنان مفقودند و داوطلبانی که در حال آواربرداری هستند از مناطق تخریب شده میگن به نظر میرسه که بر تعداد قربانیان افزوده خواهد شد. تعداد افرادی هم که بر اثر این انفجار بی خانمان شدن نزدیک به 300,000 نفر تخمین زده میشه و پیشبینی میشه بین 10 تا 15 میلیارد دلار خسارت مالی زده شده باشه. و در ساعت‌های اخیر نگرانی ها نسبت به احتمال افزایش شیوع ویروس کرونا در این شرایط در بیروت افزایش پیدا کرده و هشدارها الان معطوف به این موضوع است که به ویژه از زمان وقوع این انفجار هم گفته میشه که با توجه به پر شدن بیمارستان‌ها و کمبود خدمات درمانی، تست کرونا در بیروت هم متوقف شده و این موضوع بر نگرانی‌های بیشتر نسبت به احتمال تلفات این حادثه از جنبه‌های دیگر افزوده.
بابک، درباره دلایل و عوامل این انفجار اطلاعات تازه‌ای منتشر شده؟
در ساعت‌های اخیر، در همین یک ساعت گذشته، مرتبط با این موضوع پلیس قبرس اعلام کرده که از یک تبعی روسیه درباره این اتفاق بازجویی کرده و تحقیقات قضایی به عمل آورده. می‌دونیم که عامل این انفجار نگهداری نزدیک به 2750 تن نیترات آمونیاک در یک کشتی بوده که در ساعت‌های اخیر داره اطلاعاتی درباره این کشتی بیشتر منتشر میشه، از جمله اینکه این کشتی روسی اعلام شده. در نوامبر سال 2013 این مقدار مواد منفجره رو از مبدأ گرجستان به مقصد موزامبیک بارگیری کرده بوده با پرچم مولداوی و در میونه راه به دلیل نقص فنی که اعلام شده گفته شده در بیروت مجبور به لنگر به کنارگیری میشه و از اون زمان یک فرایند قضایی شروع میشه درباره اینکه با این محموله چه کاری باید انجام داد و هر کدوم از مقام ها به نوعی کمکاری دیگری رو به عنوان دلیل اصلی وقوع این اتفاق و به نتیجه نرسیدن سرانجام این کشتی که با بار بسیار خطرناکی نگهداری میشه عنوان میکنن. از تازه ترین تحولات اینه که مقام های قضایی لبنان اعلام کرد از 16 نفر از کارمندان بندر و گمرک بیروت در ساعتهای اخیر به نوعی تحقیقات قضایی اونها هم به عمل اومدن و تحت بازداشت هستند. شرکتی که در گرجستان اعلام شده که این محموله رو بارگیری کرده و ازش این محموله به مقصد موزامبیک فرستاده شده، در بیانیه‌ای که امروز ظهر منتشر کرد هر گونه مسئولیت در این حادثه رو رد کرده و گفته که این اتفاقی که افتاده به دلایل دیگری است و ارتباطی با این شرکت و به نوعی حتی به کشور گرجستان نداره.
بابک، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به بیروت سفر کرد روز پنجشنبه. از این سفر، یعنی درباره این سفر از شما بشنویم.
این مهمترین به نوعی خبر امروز مرتبط با این حادثه بود. حضور آقای مکرون، استقبالی که ازش شد در مناطق آسیب دیده این اتفاق، حضور پیدا کرد آقای مکرون و حضور او باعث شد که بر تقاضاها و به نوعی بیان خشم عمومی که در لبنان نسبت به عملکرد مقام‌های سیاسی لبنان دیده میشه، اون چیزی که مردم در واقع وقوع این حادثه رو نتیجه کمکاری، فساد و ناکارآمدی دولت لبنان میدونن، در خواسته هایی که از آقای امانوئل مکرون مطرح میکردن بروز پیدا میکرد. میدونیم فرانسه تا نزدیک به 70 سال یا کمتر از اون، 60 سال پیش لبنان رو تحت استعمار خودش داشت و یک نفوذ فرهنگی داره در لبنان و در برخی خواسته ها حتی درخواست بازگشت نوعی از قیومیت فرانسه هم حتی از جانب برخی شهروندان فرانسوی مطرح می شد، موضوعی که به صراحت از جانب امانوئل مکرون رد شد و او در مقابل این درخواست ها گفت که این راه حل نیست و تعیین سرنوشت مردم لبنان به دست خودشون باید انجام بشه. و البته هشدارهای صریحی هم داد آقای مکرون به مقام های لبنانی از اینکه باید اصلاحات رو هرچه سریعتر شروع بکنن. در خبرها هم شنیدین که در ساعت‌های اخیر اعلام شده که یک کنفرانس بین‌المللی برای کمک به لبنان قراره که طی روزهای آینده برگزار بشه برای جمع‌آوری کمک مالی، که البته رئیس جمهوری فرانسه گفته که همه تلاشش رو می‌کنه این کمک‌ها به دست خود مردم لبنان برسه و بار دیگه در اون ساختاری که فاسد معرفی میشه در میان دولت لبنان و نظام سیاسی این کشور گرفتار نشه.
بابک سپاسگزارم، سوالات بیشتری هم بود اما متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. ممنونم از اینکه با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. بابک غفوری آذر در مورد انفجار سهمگین بیروت و پیامدهای آن میگفت و ما درباره پیامدهای این انفجار و تأثیرش بر آینده لبنان رادیو فردا دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را نیز جویا شده است.
خب لبنان توی وضعیت بسیار وخیمی وارد این انفجار بندر بیروت شد و خب ما میدونیم اصولا ساختار سیاسی لبنان دچار اشکالات اساسی بوده. ظرف این سالها سوء مدیریت اقتصادی، کشوری ورشکست، دولتی درمانده، اینها همه شاخصه های این سالهای لبنان بودن. در این اواخر خب ما میدونیم که تظاهرات گسترده ای شکل گرفته در لبنان و خواست اصلیشون هم این بوده که به نوعی این ساختار سهمیه بندی بر مبتنی بر قوم و مذهب و مثلا این 18 قوم و قبیله‌ای که در لبنان هستند، از همون اول استقلال این کشور در 1943 سهم داشتن، بعد از مثلا جنگ داخلی بین 1975-1990 هم که قرارداد طائف بهش پایان داد، همچنان این ساختار تثبیت شده، اون هم بعد از به خصوص 1990 یک گروهی مثل حزب الله اسلحه هم صاحب اسلحه هم شده، به نوعی با خشونت و با اون نیروی قهری هم که داره در صحنه سیاسی لبنان نقش بازی میکنه. و همه این دلایل خب این جوانای که اصلا نسل جدید میخواسته که از این ساختار فراتر بره، یک دولت مبتنی بر شایسته سالاری و اصلا بر حق شهروندی، نه مبتنی بر سهمیه بندی قومی و مذهبی حاکم بشه. و خب ما میدونیم آقای حسن دیاب در همین رابطه اومده سر کار بدون اینکه لزوما بتونه اصلاحاتی انجام بده یا به این خواست این نسلی که اومده به خیابون جواب بده، هرچند که کرونا یه مقدار این اعتصاب و تظاهرات رو اصلا متوقف کرد، ولی این انفجار به نوعی یک ضربه دیگه بود در جهت همین خواستایی که مطرح بوده که نشون داد که این دولت چقدر فلجه، چقدر درمانده است، چقدر بی‌مسئولیته. و امروز دو تا شانس بزرگ میره که شاید لبنان رو کمک کنه که از این وضعیت بنبستش در بیاد. یکی همین طور که اشاره شد این تظاهرات و اصلا اعتراضات گسترده نسل جوونه که الان یک تحرک انگیز انگیزه بیشتری برای فشار خودش پیدا کرده، یکی همین که جامعه جهانی هم با توجه به اینکه لبنان با این انفجار بزرگ از پس به اصطلاح بازسازی خودش از پس رفع این مشکلات برنمیاد، بیش از پیش نیازمند به جامعه جهانی، جامعه جهانی که الان میتونه با این برگ بازی بکنه که اگر کمکی از ما میخواهید با دست بزنید به اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی، دست از این قوم قبیله بازی و این سهمیه بندی های مذهبی و اینکه کشورهای منطقه مثل ایران و عربستان اینا دخالت بکنن و اینها سرنوشت کشور رقم بزنن، باید از این فراتر بدین دولتی کارآمد سر کار بیاد. اینه که احتمالاً این برگ میتونن بازی بکنن، همونطور که آقای ایمانوئل مکرون هم امروز در حساب بیروت اینو عنوان کرد، و به نظر میاد که این دوتا اهرم شاید که لبنان رو کمک کنه که از این بنبست چندین دهه‌ایش بیرون بیاد.
صلیب سرخ لبنان روز چهارشنبه از افزایش تعداد قربانیان انفجار بیروت به 145 نفر خبر داد. ساعتی بعد یک رسانه محلی خبر داد که در نتیجه این انفجار 300 هزار نفر در شهر بیروت بی خانمان شدند. رادیو فردا درباره پیامدهای این انفجار و تاثیرش بر آینده لبنان دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان را جویا شده بود که میشنیدید. و اما در ایران، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران با اشاره به وجود انبار نفت در محله شهران در شمال غربی تهران، آن را یک بمب ساعتی توصیف کرده که ممکن است فاجعه‌ای دهشتناکتر از انفجار بیروت برای تهران به بار آورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران انبار نفت شهران را تنها یکی از تأسیسات پرخطر در بافت مسکونی شهر خوانده و گفته این انبار نفت با مخازن قول پیکر درست در بطن بافت مسکونی تهران قرار دارد و بر روی گسل زلزله مشا. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
بله، با کمال تأسف یه همچی فاجعه‌ای منتظر شهر زیبای تهران هست. ببینید، در سال 1353 که حدود صغور شهر تهران کاملا کوچکتر بود، در بیابانهای غرب تهران اومدن یه دپو و مخزن سوخت رو پایه‌گذاری کردن. با گسترش شهر تهران الان اون منطقه تقریبا وسط شهر تهران هست. بنابراین تهران پتانسیل و ظرفیت بالقوه چنین فاجعه‌ای رو داره. حساب کنید 300 تا سوپر تانکر با طول و عرض بسیار زیاد، وقتی که اینها در یه منطقه متراکم بخوان سوختگیری بکنن، چنانچه یه مسئله کوچک مثل یه جرقه پیش بیاد، تمام اون دپو، تمام اون ذخیره‌گاه و تمام این سوپر تانکرها در معرض خطر هستن. اون وقت این میتونه شرایطی بدتر از بیروت پیش بیاد.
آقای کهرم، آیا غیر از این دلایلی برای نگرانی بیشتر هم وجود داره؟ آیا ذخایر نفتی یا هر نوع ذخیره قابل اشتعال در محدوده تهران و در بطن شهر وجود داره؟
گر حکم شود که مست گیرن، باید که هر آنچه هست گیرن. بزرگترین مخزن مواد شیمیایی پنهان شده در قلب تهران در خیابان ناصر خسرو وجود داره که هنوز نسبت به انتقالش به خارج از شهر تصمیمی گرفته نشده و اونجا یک بمب ساعتی است که منتظر انفجار و ایجاد فاجعه است.
آقای کرم، در ناصر خسرو چه دپویی وجود داره؟
ما از بچگی جوونی مثلا 12-13 سال بود رفتم اونجا، بوی مواد شیمیایی، بوی سم، تمام این مغازه ها نوشته بود که اینها سم فروشی مواد شیمیایی غیره، و هر دکانی زیرزمین های متعدد داشت که در اینها مخازن انواع مواد شیمیایی بودند. الان این مواد شیمیایی دولت اظهار کرد که اینها رو به خارج از تهران منتقل نکردی. به حضرت عباس اینطور نیست. ما میدونیم که شما هر مواد شیمیایی، سموم، غیره رو که بخواید میرید ناصر خسرو و تهیه میکنید، و اینها یک مخازنی هستند که به عنوان ظرفیت پتانسیل بردن کل تهران روی هوا و آتش سوزی خواهند داشت. این آقای فراهانی ضمن اینکه مسئله این دپو رو عنوان کرده، به خوبی هم عنوان کرده، همینطور معده در مورد انتقال مغازه ها و انبارهای مواد شیمیایی باز هم اخطار داده. اینها باید نهایتاً از تهران خارج بشن. اینم ذکر بکنم که این مخزن سوخت غرب تهران رو تغذیه می کرده. در سراسر تهران 800 کیلومتر مربعی ما از این دپوها داریم که هر کدامشون خطر بالقوه محسوب می شود.
آقای کرم، این عضو شورای شهر تهران اشاره ای هم کرده به اینکه این مخزن سوخت روی گسل زلزله مشا در تهران قرار داره. بودنش روی گسل زلزله مشا چه ربطی میتونه داشته باشه؟ آیا زلزله موجب آسیب و انفجار میشه یا اینکه احیانا اگر انفجاری رخ بده زلزله ای رو در پی خواهد داشت؟
ملاحظه فرمایید، گسل‌های زلزله که تهران 3 از اونها رو داره، اینها نقاط حساس و عصبی شهر تهران هستند. هر گونه بارگذاری رو اینها، هر گونه فشارگذاری رو اینها، هر گونه سدسازی روی اینها باعث میشه که این گسل‌ها یک مرتبه فعال بشن. ممکنه 100 سال 150 سال اینها به حالت خابیده و دورمند باشن و یک مرتبه با یه انفجار اینها فعال بشن و کلید زلزله ای رو بزنن به قدرت 7 یا 8 ریشتر که برای منطقه وسیعی از تهران مخرب خواهد بود.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، آشنا می شدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ممنون که ما رو همراهی میکنید و در مورد آخرین تحولات گسترش و شیوع ویروس کرونا اجازه بدید که در ایران و جهان همراه بشیم با فرهنگ خفیمی از رادیو فردا که از طریق اسکایپ با ماست. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. ابتدا از ایران آغاز کنیم تا بدونیم که علاوه بر تازه ترین آمارهای دولتی، حالا کدام استانها در وضعیت قرمز هستند؟
با درود خانم الهه، در مورد استانهای قرمز باید بگم که 15 استان ایران از جمله استان قم که در واقع نخستین بیماران در این شهر شناسایی شدن دوباره به استان قرمز تبدیل شده. 14 استان قرمز دیگه در ایران، استان تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، گیلان، البرز، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، استان مرکزی و یزد هستند. 11 استان هم در وضعیت هشدار قرار دارند: استانهای فارس، ایلام، لرستان، زنجان، هرمزگان، قزوین، بوشهر، همدان، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری و کوکیلیا و بوی رحمت. و خانم الهه،
بله، و بریم به سراغ سوال دوم. وضعیت آمار مبتلایان در جهان به چه صورتیه؟ ظاهرا حدود 19 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدن.
بله دقیقاً، همطور که اشاره کردین 19 میلیون نفر به کرونا مبتلا هستند. بیش از 712 هزار تن هم تا امروز از این بیماری جان باختند. آمریکا همچنان با 4,830,000 مبتلا بیشترین آمار رو داره. بعد برزیل هست که بیش از 2,880,000 مبتلا داره. شمار مبتلایان در هند هم به 2 میلیون نفر رسیده و در ردیف چهارم روسیه قرار داره با 890,000 مبتلا. آفریقای جنوبی، مکزیک و پرو هم حدود 500,000 بیمار کووید 19 دارند. در اطراف ایران، عربستان سعودی، پاکستان و بنگلادش هم هر یک حدود 300,000 بیمار مبتلا به کرونا دارند. اروپا هم
نه، خواهش میکنم ادامه بدین.
می‌خواستم بگم اروپا هم که 3 میلیون بیمار کووید 19 تا به حال درش شناسایی شده، از مسافران برخی از کشورها آزمایش تست کرونا می‌کنند در فرودگاه‌ها.
و در نهایت اینکه خبرهایی از احتمال آماده شدن واکسن کرونا هست و رئیس جمهوری آمریکا گفته که تا پیش از روز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور در 3 نوامبر واکسن کرونا آماده میشه. خبری در این مورد دارید؟
بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک برنامه رادیویی در آمریکا گفت که واکسن کرونا تا روز 3 نوامبر یعنی 13 آبان 99 آماده میشه. و میدونید که 3 نوامبر روز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست. در همین حال دکتر آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا هم دیروز گفته بود که احتمالاً واکسن کرونا تا پایان سال جاری میلادی، یعنی کمتر از 6 ماه دیگه آماده خواهد شد. شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا هم خانم الهه چند روز پیش فاز سوم آزمایش واکسن کرونا را آغاز کرد و این واکسن رو به 30,000 داوطلب جدید تزریق کرد که نشانه خوبی است. چند شرکت دیگه هم، شرکت داروسازی در بریتانیا، آلمان و چین هم در حال تست واکسن های خودشون هستند و وعده میدن تا 6 ماه یا بیشتر واکسن هایی رو تولید کنند.
که خبر خوبیه. سپاسگزارم از همراهی شما با فرهنگ قویمی از طریق سکایپ همراه بودیم و همون گونه که در گزارش او شنیدید، استان قم بار دیگر به جمع استانهای قرمز پیوسته. در این باره و دیگر مسائل در ارتباط با کرونا، دیدگاه آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین‌المللی بهداشت و سلامت در آمریکا را جویا شدیم.
این وقتی که یک بیماری نوپدیدی به وجود میاد، چون تا حالا هیچ گونه شناختی نبوده، در چند روز و چند هفته اول تعداد مبتلایان زیاد میشه در یک منطقه جغرافیایی. مسئولین کشوری متوجه میشن و متمرکز میشن که کارهای پیشگیرانه و کنترل کننده اون بیماری رو داشته باشن. مثل سناریوی خوب، یعنی سناریوی خوب، یعنی در واقع اولین شهری بود که در ایران گزارش کووید 19 داد و چند روز اول، چند هفته اول تعداد مبتلایان زیاد بود تا اینکه مسئولین منطقه‌ای و کشوری توجه خاص پیدا کردند. بیماری کووید 19 راه‌های انتقال شناخته شده است. پس اگر مردم و مسئولین برنامه‌ریزی درستی بکنن، می‌شود پیشگیری کرد ازش با فاصله گذاری، با زدن ماسک، با شستن دست ها. که به نظر می‌رسه بعد از اون چند هفته اول در قم به خاطر تمرکز نیروها و همچنین پاسخ متناسب و خوب مردم، بیماری سیب شیوعش کم شد. ولی این نشان از اون نیست که دیگه در اون شهر یا شهرهای دیگه ویروس نیست. این فقط شامل حال قم نیست، در چند شهر دیگه هم اول ما یک شیوع اولیه داشتیم، بعد اقدامات متناسب، پاسخ خوب مردم و مسئولین با هم و نزولی شدن شیب افزایش تعداد مبتلایان. ولی باز میگم نشان از بین رفتن ویروس نیست. حالا اگر مردم سهل انگاری کنند و یا مسئولین برنامه خاص مدون علمی که حالا بعد از اینکه چند هفته گذشت و تعداد افراد مبتلا کم شد، مردم خب بالاخره خسته میشن تو خانه بمانند، مردم نیاز دارن به کار برن، چه کارهایی باید انجام داد متناسب با شرایط جدید، اگر این برنامه نباشه و مردم هم دچار سهل انگاری بشن، دو مرتبه این ویروس شیوع پیدا میکنه و میره سراغ این همین موج دوم یا موج سوم یا موج‌های بعدی.
آقای دکتر علایی، از دیدگاه شما و سایر کارشناسان در این زمینه، آیا این رو باید موج دوم به گفته شما محاسبه کرد یا اینکه این همون موج اوله که افت و خیزهایی داشته و فرود و فرازهایی داشته؟
ببینید، این همون افت و خیز هاست که موج ها رو میسازه. یعنی این اصطلاح موج بر اساس اینه که وقتی که تعداد مبتلایان هر روز روی یک منحنی میذارن، اگر منحنی شیبش صعودی نباشه، نزولی باشه، حالا این نزول تا به جایی میتونه برسه، اگر واکسن باشه، داروی اختصاصی باشه، میتونه از بین بره اثر نشیب. ولی چون هنوز برای کووید 19 نه واکسن اختصاصی داریم نه درمان قطعی، پس به صفر نمیرسه، کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا جایی که دو مرتبه اگه مردم همونجوری که عرض کردم پاسخ مناسب ندن یا مسئولین برنامه مناسب نداشته باشن، اگر این افزایش پیدا کنه، این تعداد مبتلایان روزانه نسبت به روز قبلش، دو مرتبه این شیب صعودی میشه. پس حالا مسئله قوم اینه که ما تا هفته پیش قشنگ منحنی ها نشان میداد که سیر صعودی رو در چند هفته اول داشته، بعد نزولی بوده، حالا نتیجه های جدید نشان میده که روز به روز داره افزایش میاد، پس اینه میتونیم بگیم موج دوم بیماری. ولی نکته مهم اینه که ویروس از بین نرفته، یعنی نمیتونیم بگیم که قوم بیماری کووید 19 رو ریشه‌کن کرد و دو مرتبه به وجود آمد. نه، بیماری هنوز در هیچ جای ایران و هیچ جای دنیا ریشه‌کن نشده به اون صورت. در بعضی نقاط گفتن که تعداد تشخیص شده ها به صفر رسیده. تعداد تشخیص شده ها، شما میدانیم که حدود 30% افراد بیماری ویروسی کووید 19 دارند، هیچ علامتی ندارند و به خاطر اینکه علامت ندارند شاید نمیرن مراجعه کنند که تست کنند. پس هنوز ما بحث ریشه‌کنی رو نه در ایران باید به میان بیاریم نه در دنیا، ولی در مثل کشوری مثل نیوزلند اعلام کردن تعداد افراد جدیدشان به صفر رسیده.
آقای دکتر علایی، با مقایسه کشورها این ابهام پیش میاد که آیا کرونا و درمان اون و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در یک کشور میتونه یک مسئله سیاسی باشه؟
ببینید، مقایسه کشورها از لحاظ شاخصهای بهداشتی درمانی عمومی، خصوصا یکی از شاخصها مثلا اگر در نظر بگیریم همین کووید 19، خیلی نیاز به دقت داره. آیا این بحث میتونه سیاسی باشه؟ بله. میتونه فرهنگی باشه؟ بله. میتونه اقلیمی، بومی، جمعیتی هم باشه. یعنی اینکه مثلا شما یک کشور بیش از 85 میلیونی مثل ایرانه، نباید قیاس کرد با یک کشور 10 میلیونی. کلان شهر تهران که بین 15 تا 18 میلیون جمعیت داره، تردد در متروها و اتوبوس‌ها بسیار زیاده، با یک کشوری مثلا مثل نیوزلند یا مثل سوئد، اینا قابل قیاس نیست. باید هم تراز هم قیاس بشن، ضمن اینکه باید توجه بشه به زیرساخت‌ها. یعنی مثلا از لحاظ زیرساخت یک کشوری مثل قطر که 800 تا 1 میلیون جمعیت داره و پول هنگفتی داره، قطعاً زیرساخت‌ها و دسترسی به بیمارستان‌هاش فرق خواهد کرد با یک کشوری مثل پاکستان. پس ما اگه بخوایم ایران قیاس کنیم، یک قیاس منطقی اگر باید باشه، باید کشوری همسنگ ایران نگاه کنیم با توجه به ملاحظات اقتصادی که هست. اقتصادیش که بذاریم کنار، چون اقتصادی قابل قیاس نیست، ولی از لحاظ زیرساخت و نیروی انسانی و وسعت کشور ترکیه است. حالا کشوری مثل ترکیه آماری که نشان میده فاجعه بار مثل ایران نیست. چند نکته مهم است. یک، برنامه ریزی علمی. یعنی وقتی که کشوری مواجه میشه با یک بیمار نوپدید که این بیمار نوپدید جهانگیره، باید از کارشناسان بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی دعوت کنه و اونها نظر بدن و دولت هم با توجه به سیاست‌ها یکی از نظرات علمی رو انتخاب کنه. ببینید، در علم فقط یک نظر نیست، شاید تاکتیک ها متفاوت باشه، ولی اصل موضوع پیشگیری از کووید 19 بین محققان چینی و ژاپنی و آمریکایی و روسی و ایرانی هیچ فرقی نداره، پیشگیری راهش مشخصه. حالا تاکتیکی که به کار برده میشه متناسب با وضعیت موجود میتونه متفاوت باشه، که اونجا دولت میتونه از نظر کارشناسان علمی یکی از اون نظرات انتخاب کنه. ولی متاسفانه در ایران ما بدنه علمی صحبت هایی که میکنه، صدایی که داره، نظرش کاملا متفاوته با کارهایی که داره توسط دولت اجرا میشه. در صورتی که شما در ترکیه میبینید دولت واگذار کرده به کمیته علمیش و هرچی اونا میگن تا حدودی که امکان داره اجراش میکنن. پس تفاوت ها از اینجاست. کشوری مثل سوئد میاد یه کار دیگه میکنه، میاد میگه که من ماسک اجباری نمی کنم، ولی میاد کنارش یک کارهای دیگری انجام میده. میدونه که جامعهش به سیستم دولت اعتماد داره، وقتی که دولت یک نظری میده جامعه انجامش میده. پس میاد میگه که حتما فاصله گذاری رو رعایت کنین، دو، کسانی که علامت دارن نرن، سه، دست هاتون رو بشورین، و چهار، تسهیلات اجتماعی میده، یعنی همون حمایت های اجتماعی که میکنه. پس از یه جای دیگه جبرانش میکنه. این نیست که رها کنه که جامعه راه خودش پیدا کنه. ببینید، در ایران به نظر میرسه یه رهاسازی ایجاد شده و این رهاسازی باعث شده که یک سری که مشکل لمس کردن و امکانش دارن در خانه موندن، ماسک میزنن، یک سری مشکل درک کردن ولی امکان در خانه موندن را ندارن، دچار اضطراب شدن و به خاطر اجبار مجبورن برن سر کارشان، یک سری که اصلا موضوع مهم ندانستن، اصلا انگار نه انگار، و اینه که میبینیم که تعداد مبتلایان زیاد میشه، چون داره با آزمون خطای جامعه راه خودش باز میکنه. در صورتی که در قرن 21 با توجه به علمی که وجود داره و امکاناتی که وجود داره، باید اینجا مسئولین اختصاصا وزارت بهداشت بیاد اینجا و برنامه‌ریزی های درست داشته باشه، که این در ایران نیست متاسفانه، و به خاطر همینه که ما در خاورمیانه بیشترین مشکل رو داریم.
از دکتر آرش علایی، مدیر انستیتوی بین المللی بهداشت و سلامت در آمریکا میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله در همین مجله با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما اون چیزی که مکمل اون خواهد بود دیدگاه شما عزیزانه. شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
امید و آرزو به دل مردم ایران موند که بعد از 41 سال یا یک رئیس جمهور کارآمد و یا یک رهبر عادل داشته باشم. متاسفم.
من نمیدونم این خامنه‌ای چرا به حکومت خودش میگه نظام، نظامی از هم پاشیده تر از این حکومت وجود نداره. 41 ساله با تبلیغات دروغ دارن در این کشور میخورن و میارن و میچاپن. نمونش هم اینه که الان یک ماسکی که میتونه جون میلیون ها رو واقعا نجات بده در این کشور 80 میلیونی نمیتونه درست توزیع بشه، یا انبار میشه یا احتکار میشه یا تو بازار سیاه فروخته میشه. آخه چه نظامیه؟
سوال و تعجب داره که جوانامون باید حتما کنکور رو به صورت حضوری انجام بدن، در صورتی که ورودی آزمون طلب حوزه‌های علمیه به صورت آنلاین انجام میشه. چه فرقی بین این هاست؟ این نشون دهنده اینه که فساد مالی دور آقای روحانی به وفور زیاده. باندهایی هستن که از طریق اسنویسی و گرفتن پول برای کنکور دارن تلاش میکنن، حتی به قیمت جون فرزندان این آب و خاک.
نگید صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. شنیدید؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 است. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوش و کنار ایران و جهان برسونید. و اما از نامه 14 فعال زن که در آن خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران و گذار از نظام جمهوری اسلامی بودند، یک سال گذشت. این 14 فعال زن در نامه خود نوشته بودند علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو کرده به پا خواسته‌ایم و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم. نرگس منصوری از امضا کنندگان این نامه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
سال گذشته خاطرم هستش که ابتدا 22 خرداد بیانیه 14 هم از بحث آقایون برای استعفای رهبر منتشر شد و بعد از بیانیه اول در 14 مرداد بیانیه تکمیلی این بیانیه اول، بیانیه 14 هم از بانوان کنشگر مدنی ایران پیرامون خاصه ای که داشتن در خصوص علاوه بر استعفای رهبر، گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت سکولار دموکرات و تدوین قانون اساسی بر پایه منشورهای حقوق بشر رو داشتند. و بعد از اون کلیپ‌هایی حالا پیرامون اهداف بیانیه به حال منتشر شد و مصاحبه‌هایی با رسانه‌های خارجی که بلافاصله با برخورد خشونت‌بار حاکمیت مواجه شدن امضا کنندگان و شروع به بازداشت امضا کنندگان بیانیه در واقع شدن. و در 20 مرداد سال گذشته تعدادی از امضا کنندگان در مشهد بازداشت شدن و 21 مرداد 98 اولین بازداشتی خانم ها در واقع در تهران من توسط اطلاعات سپاه بدون حکم قضایی، یعنی کار غیر قانونی میتونیم بگیم انجام دادن، بازداشت شدیم. و ببینید الان وضعیت در یه دوستان خب برخواد امثال آقای رضا مهرگان از امضا کنندگان بیانیه در 12 مرداد در زندان اوین دچار سکته مغزی می شود و با توجه به این که باید به بیمارستان منتقل می شده، مسئولین زندان ممانعت می کنند از این که به انتقال بدن به بیمارستان. جان ایشون در خطر هستش چون در حال تا مرز سکته مغزی چیز ساده ای نیستش که ازش بخواد ساده بگذارن. و از جمله آقای نوریزاد هستن، دکتر نوریزاد و دکتر جعفری و آقای خواستاد و بقیه افرادی که خلاص آقای سپهری، اینها همچنان در زندان هستن با شرایط خیلی فشارهای مضاعف حاکمیت. و میتونم به شما بگم که شرایط مناسبی نیست. به طور یقین ما اگر امسال هم در حال حاضر میخواستیم در واقع این بیانیه رو با همون ادبیات سال گذشته قطعا منتشر کردیم و پای موازه ایستادیم، شاید مصممتر شدیم ولی کمتر نشده، این قضیه کمرنگ نشده. و به خاطر اینکه شرایط جامعه ما، ما وقتی که میبینیم رویدادهای کشتار آبان 98 که به هر حال جوانان ما با گلوله کشته شدن، کودکان بیگناه ما با گلوله کشته شدن و حتی زیر شکنجه با اعترافات اجباری احکام ظالمانه اعدام برشون صادر میشه. از جمله سه جوانی که در آبان در واقع حکم اعدام برشون صادر شده و میبینیم که 5 جوان دیگر هم بلا فاصله در برای اعتراض گرانی بیری ما حکم اعدام میگیرم و متاسفانه روز گذشته خبر تأثیر انگیزی بود که حتی یکی از این جوان ها به دار آویخته شده و اینها همه مسائلی هست. وقتی که ما میبینیم که سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط جمهوری اسلامی به عمد صورت میگیره و هموطنان ما کشته میشن، وقتی میبینیم پنهانکاری که بحث ویروس کرونا هستش، پنهانکاری میکنن که مراسم 22 بهمنشون برگزار بشه، انتخاباتشون برگزار بشه، به چه بهایی؟ به بهای جان دادن هموطنان ما. زمانی که ما در واقع این بیانیه رو امضا کردیم، ما اومدیم با نام اصل خودمون، تصاویر اصل خودمون، همه چی آشکار بود و دلیل این آشکار بودن این بود که ما به مردم نشان بدهیم و اون رو وحشت رو از اونها دور کنیم. دیدیم که خب شما به هر حال به این نتیجه رسیدیم برای مطالبات دموکراسی خواهانه خودتون که تنها راه نجات ایران دور از جمهوری اسلامی.
نرگس منصوری از امضا کنندگان نامه 14 فعال زن با رادیو فردا گفتگو می کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ورزش دوستان عزیز که با شکیبایی تا اینجا صبر کردن، نوبت شماست. بریم و بشنویم از خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس پنج شنبه شب 2 مسابقه در آغاز هفته 28 و 1 بازی معوقه انجام شد که هر سه دیدنی از آب در آمدند. استقلال تیم دوم جدول در یک دیدار پرگل و پرهیجان در مشهد برابر تیم مدعی شهر خودرو به تساوی 2-2 رسید. سپاهان در اصفهان مقابل مهمانش نساجی مازندران که این روزها خوب بازی می کند با 1 مغلوب شد. و در یک دیدار معوقه از هفته 24 فولاد خوزستان در اهواز با 1 از سد تیم خوشترکیب نفت مسجد سلیمان گذشت. بعد از این 3 مسابقه در جدول رده‌بندی پس از پرسپولیس قهرمان، استقلال با 49 امتیاز همچنان در رتبه دوم ایستاده، تراکتور و فولاد با 46 امتیاز سوم و چهارمند و سپاهان و شهر خودرو هم هر دو با 45 امتیاز پنجم و ششم. هفته 28 جام خلیج فارس جمعه شب با دیدار پرسپولیس و زوباهن در ورزشگاه آزادی پیگیری می شود. پرسپولیسی ها قرار است بعد از این بازی در ورزشگاه آزادی جشن 4 قهرمانی پی در پی در لیگ برتر را برپا کنند. بعد از انتشار خبر بازداشت چند مدیر فوتبالی طی 2 روز گذشته در ایران، مقامات قضایی و ورزشی این کشور روز پنجشنبه در این مورد واکنش نشان دادند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در یک گفتگوی رادیویی به طور رسمی بازداشت یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس را تایید کرد. همچنین مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان هم با تایید بازداشت این مدیر فوتبالی از شناسایی عوامل فساد در 2 باشگاه سرخابی سخن گفت و وعده داد در روزهای آینده خبرهای بیشتری در این مورد اعلام خواهد شد. پرداخت جریمه های سنگین 2 تیم سرخابی به مربیان و بازیکنان خارجی و قرارداد ابهام‌آمیز فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی ایران که 2 یورو گرفته و 1 پرونده 6 میلیون یورویی هم روی میز فیفا دارد، بخشی از مسائل مبهم مالی فوتبال ایران در این چند سال اخیر بوده است. و به گفته وکیل حقوقی برانکو ایوانکوویچ، در پایان مهلت کمیته انضباطی فیفا به پرسپولیس پنجشنبه 16 مرداد در مورد پرداخت مطالبات سرمربی سابق این تیم فقط 15% از مبلغ مورد نظر به حساب برانکو واریز شده. وکیل حقوقی برانکو تاکید کرده کمیته انضباطی فیفا قطعا پرسپولیس را به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات موکلش مجازات خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چه وقتی بهتر از این نیمه شب برای شما که ساکن ایران هستید. برای تماس با رادیو فردا، رادیوی خودتون، 00 42 02 21 12 21 12 و 13، شب و روز در اختیار شماست. به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید تا تازه ترین خبرها رو لحظه به لحظه در اونجا بتونید دنبال کنید و بسیار مفصل تر از اون چه که در بخشای کوتاه رادیویی میشنوید. غیر از وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا، فیسبوک و به ویژه اینستاگرام رادیو فردا رو توصیه میکنم بهتون. پویا، پایدار و پیروز باشید. فعلا خدا نگهدارتون.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.